سپاسگزارم. دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه شنونده برنامه بعدی ما باشید از رادیو گفتگو، برنامه حیات خلوت.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
همین لحظه و اکنون من و شما برای دقایقی میهمان لحظه های حیات اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر حوزه های مختلف علمی کشورمان هستیم در برنامه حیات خلوت. حیات خلوت شما رو به همراهی و قدم نهادن در سرزمین خاطرات بکر و شنیدنی این فرهیختگان عزیز دعوت میکنه. فرهیختگان عزیزی که مفاخر علمی کشور هستن و در حوزه‌های مختلف علمی سالیان متمادی عمر وقت گذاشتن، تلاش کردن، ممارست کردن تا امروز در چنین جایگاهی قرار.
26 مهر 1333 در کرمان متولد شد. تحصیلات مقدماتی را در تهران طی کرد و رشته ریاضی را برای ادامه تحصیل انتخاب کرد. پروفسور محمد مهدی زاهدی.
ایشون از نظر خصوصیات فردی فردی منظم با برنامه، از این که بخواد وقتشون به بتالت بزن اینطوری نیستن. اگر فرصت داشته باشن در کارهای خانه همکاری میکنن. ایشون زیاد اهل مطالعه هستن، دائما در حال مطالعه هستن. همه کارهای ایشون به موقع است.
سادگی، صداقت، اخلاقی ایشان است. کارشناسی ارشد را با رتبه اول در دانشگاه تربیت مدرس کسب کرد. وی از نوابغ رشته ریاضی کشور و اولین فارغ التحصیل مقطع دکترای ریاضیات از دانشگاه شهید باهنر کرمان به شمار می رود. در سوابق اجرایی او رئیس انجمن علمی سیستم‌های فازی ایران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران است. تا کنون هزاران دانشجو در دانشگاه‌های مختلف کشور آموزش داده و تعداد زیادی مقاله پژوهشی تألیف کرده. حدود 200 مقاله علمی از ایشان در مجلات ملی و بین المللی به چاپ رسیده. سردبیر مجله سیستم‌های فازی ایران است که مجله بین المللی است و دارای جایگاه کیووان است.
ببینید، همیشه صحبت کردن در مورد انسان‌های وارسته کار بسیار سختی بوده، ولی اگه بخوام چند کلامی در مورد آقای پروفسور زاهدی صحبت کنم، بعد بگم که ایشون استادی فرهیخته و نخبه هستن که وقت و انرژی زیادی رو صرف آموزش و پیشرفت دانشگاه‌های کشور کردن.
درسته.
افتخار این رو داشتن در مسجد بسیاری از اساتید آموزش ببینم. اما چیزی که آقای پروفسور زاهدی رو از دیگران متمایز میکنه، تخصص و دانش عمیقشون و همچنین خصوصیت اخلاقی والای ایشون هستش. ایشون شخصی بسیار صبور، پرکار، مهربان و حامی دانشجویان هستن. هر کلامی که ما از ایشون میشنیدیم واقعا یک درس بسیار با ارزش و ارزنده در زندگی هم شخصی بود هم علمی برای ما تلقی میشد.
در سوابق اجرایی او مسئولیت‌هایی همچون وزیر علوم، سفیر ایران در مالزی و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به چشم می‌خورد. عضو هیئت علمی و استاد ممتاز دانشگاه هایتک کرمان، عضو انجمن ریاضی ایران در سال 1363، عضو انجمن ریاضی کشور ژاپن در سال 1374، عضو و رئیس انجمن سیستم‌های فازی ایران در سال 1384، پروفسور محمد مهدی زاهدی.
خب همونجوری که مشخص شد مهمان عزیز ما در برنامه حیات خلوت پروفسور محمد مهدی زاهدی از مفاخر علمی کشورمون هست که افتخار حضور داریم در خدمت ایشون و همراهی میکنن ما رو در برنامه حیات خلوت. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه دستندرکاران برنامه خوب حیات خلوت و ملت عزیز ایران اسلامی عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، موضوع ریاضی که به میون میاد همیشه بالاخره این ترس و وحشت هست که یه بخشی از دانش آموزان ممکنه خیلی ریاضیشون خوب نباشه، یه بخشی هم واقعا علاقمندن. نمیدونم حد وسط هم داره یا نه. ریاضی رو از زبان شما تعریفش رو بشنویم.
حالا اول یه شوخی بکنم و اون اینکه وقتی ریاضی میگیم، چون معمولا ریاضت کشیدن به عنوان سختی مردم ازش یاد میکنن، همه فهم میکنن ریاضی سخته.
بله.
که واقعا اینطوری نیست. ناکنید به نظر من ریاضی هنر خوب فکر کردنه.
هنر خوب فکر کردن. بله.
و فلسفه مثلا از نگاه من نوعی ریاضیاته. ریاضیات نوعی فلسفه است. مهم اینه که خوب با مفاهیم آشنا بشیم، درک کنیم و بتونیم با مفاهیم کار کنیم، حالا به تعبیر عامیانه بازی کنیم. علتی که برخی ها ریاضی رو فکر میکنن حالا سخته اینه که مفاهیم رو خوب درک نمیکنن، یعنی حفظ میکنن، در حالی که خوب فکر کردن ریاضی هنر خوب فکر کردن خوب فهمیدنه.
بله.
اگر خوب بفهمیم، خوب درک کنیم و خوب با اونا بازی بکنیم، حتما ریاضی ساده است.
پس یعنی این که اگر کسی در حوزه ریاضی نتونسته موفق باشه، نیازش اینه که بینش و شیوه نگرشش رو عوض کنه.
حتما اینطوره. یعنی به جای این که حفظ کنه، من گاهی اوقات همین الان دانشجوهای دکترام دارم دیگه، میبینم برخی مفاهیم رو اینا حفظ میکنن ولی وقتی بهشون مثلا میگم یه مصداقی بدید نمیتونن.
بله.
دلیلش اینه که مفهوم رو حفظ کرده، درک نکرده، فهم عمیق نکرده. اگه واقعا ریاضی رو خوب بفهمن و خوب فکر کنن در مورد اون مفاهیم، بعد کار کردن با ریاضی واقعا سخت نیست به نظر من.
شیوه علاقه مندی شما به ریاضی در همون ابتدا،
من جواب شما رو با خاطر بگم.
خواهش میکنم.
من کلاس پنجم ابتدایی بودم.
بله.
یه روز معلم کلاس ششم ابتدایی منو صدا کرد تو کلاس بودم، بیاد. رفتم تو کلاس ششم و بعد یه مسئله رو پای تابلو نوشته بود، هیچ کنم بچه های کلاس ششم حل نتونسته بودم بکنم.
بله.
به من گفتن اینو حل کن. من به فوریت حل کردم. اینو اومدم برای معلم کلاس پنجمم تعریف کردن. خب من شاید اولم بودم، من اول نمیخوام تعریف کنم، اکثر دوران تحصیلم چه ابتدایی چه اکثرا شاید اول بودم، حالا دانشگاه هم که جای خودش. این برای گفتم که از همون ابتدا من واقعا علاقه به ریاضی داشتم.
عشق ریاضی نهایتا موجب شد که این مسیر سخت،
حالا مسیر سخت
شیرینی تبدیل بشه
نیست، ولی بالاخره این مسیر ما طی کردیم دیگه.
خب میخوایم راجع به جایگاه ریاضی در کشورمون صحبت کنیم. پیشینیان ما سابقه شون و سبقه شون مشخصه، حالا حاضر رو بفرمایید.
نگاه کنید، ریاضی خب شاخه‌های مختلف داره. ما در برخی از شاخه‌ها واقعا وضعمون خوبه تو دنیا. خانم اساتید که اول بار منو معرفی کردن اشاره داشتن که من رئیس انجمن سیستم‌های فازی ایران هستم و ما مجله‌ای داریم که کیووان اینا. در زمینه سیستم‌های فازی ایران ما رتبه سوم جهانی رو داریم. یعنی اول چین هست، بعد هند، بعد ما هستیم. میخواستم بگم یعنی تو شاخهای مختلف ریاضی متفاوته.
بله.
یعنی ما در برخی شاخه‌ها در جهان جایگاه داریم، خب در برخی جاها هنوز نتونستیم به جایگاه مثلا ده کشور اول دنیا برسیم، ولی جزو صاحب سبک ها در برخی زمینه های ریاضی ما هستیم و این باعث افتخاره برای کشورمون.
پیشینه ژنتیک ما کمک کرده؟
بله بله،
یعنی
واقعا خیلی کمک کرده. راه اندازی دوره های دکترا در کشور خیلی کمک کرده که بتونه این سرعت رشد ریاضی در کشورمون بالا بره. یاد کنه سیستم های فازی ایران تقریبا سال 1965 میتونم بگم، بانش هم یه نفر بود که اصالتا ایرانی بود ولی ساکن امریکا، پروفسور زاده که چند سال پیشم فوت کردیشون. در این سیستم اینطوری نیست که منطق صفر و یکی حاکم باشه که بگیم یه چیزی هست یا نیست، چراغ روشن است یا خاموش است، فلانی پولدار است یا نیست. میاد ارزش های مختلف میده به یه موضوع. مثلا این شیء زیباست، نه کمی زیباست، زشته، نه خیلی زشته، فلانی پول داره، خیلی پول داره، فقیره، نه متوسطه. همین دهک های مختلف که ببینید اینا، این دهک های مختلف مثلا تو بحث ثروت رو داشتن، خودش این یه نوع تفکر فازیه.
درست.
چراغ روشن است، پر نوره، کم نوره، ضعیفه. این تفکر در ریاضیات وارد شد برای حل مسائل که در زندگی انسان با اونا روزمره کار داره، چه در حوزه اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی، پزشکی، صنعتی، کنترل برق، همه جا این دیگه نفوذ کرده.
بله.
ما الان توی اکثر شاخه‌های
بله.
ریاضی داریم در دانشگاه‌هامون هم تدریس میکنیم هم تحقیق میکنیم. گفتم دوره‌های دکترا خیلی کمک کرده.
خود همین در واقع سطح و کیفیتی که داره چقدر موجب دیپلماسی علمی با کشورهای دیگه شده، مراودات علمی و داد و ستدهای در این حوزه.
خوشبختانه تو این زمینه ما هم انجمن ریاضی ایرانمون فعال هست و هم برخی از انجمنهای دیگه که شبیه به انجمن ریاضی هم، مثل انجمن آمار ایران، انجمن سیستم های فازی ایران، انجمن هوش مصنوعی ایران، سیستم های هوشمند ایران، ما انجمن های مختلفی داریم که حالا یه اتحادی هم وجود داره تو این زمینه، دارن کار میکنن و مراودات علمی زیادی دارن با خارج از کشور.
بله.
خود ما در انجمن سیستم های فازی ایران تعاملات بسیار خوب داریم، حتی کار تحقیقاتی مشترک داریم. مثلا خود من و برخی دوستانمون با برخی عزیزانم در کشور چین ما الان همکاری های علمی تنگاتنگی داریم.
ما بیشتر تأثیر پذیریم در این حوزه یا تأثیر گذار؟
هر دوش هست. یا کنید این مراودات علمی عرض کردم، وقتی که ما صحبت میکنیم مثلا توی شاخه خاص ریاضی فرق نمیکنه این کدوم کشور باشه، اصلا کشور نمیشناسه.
نقطه مشترک داریم.
نقطه مشترک اون بحث علمی است که وجود داره، اصلا کشور و اینا معنا پیدا نمیکنه. تبادلات علمی ربطی به کشور نداره.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
در ادامه برنامه حیات خلوت بخش بی‌تعارف رو بشنویم با اجرای همکارم سرکار خانم حسن‌پور.
در بخش بی‌تعارف برای آشنایی بیشتر با ویژگی‌های شخصیتی و اخلاقی استاد بزرگوار پروفسور محمد مهدی زاهدی گفتگو می‌کنیم با یکی از همکاران و دوستان ایشان، آقای دکتر ماشینچی که استاد تمام دانشگاه شهید باهنر کرمان هستند. درود بر شما آقای دکتر ماشینچی.
خیلی ممنون، سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بزرگوارید. آقای دکتر، اولین همکاری که آقای پروفسور زاهدی ازشون یاد کردن شما بودی. از زمان آشناییتون برامون بفرمایید و بزرگترین ویژگی اخلاقی که باعث جذب شما به استاد زاهدی بزرگوار شده.
من سال 66 که از ژاپن دکترا گرفتم برگشتم ایران، یه رشته جدیدی به نام سیستم‌های فازی که به هوش مصنوعی و این زمینه‌ها مربوط است و بنیانگذارش آقای پروفسورزاده که فوت شدن و ایرانی هستن، ایشون بنیانگذاری کرده بودن، من شروع کردم به معرفی این رشته و ایشون علاقمند شدن و ما همکار شدیم دیگه و به هر حال با هم تحقیقات میکردیم. من یه لیستی آماده کردم از خصوصیات ایشون که براتون مطرح میکنم اگر وقت باشه. خیلی سریع، ایشون شاگرد پرورن، تولید علم میکنن، به ترتیب شاگرد و علم رو جهت میدن، زکات علم رو که نشر اون هست واقعا انجام میدن، طبق زکات العلم نشره اینو پاس میدارن و بعد قید العلم اکتبوها رو پاس میدارن و واقعا در تمام دوران تحقیقاتی و پژوهشی و آموزشیشون این سرخط ها در واقع سرلوح کارشون بوده.
بسیار.
حالا از این که بگذاریم، مردم دارن، هر کسی در گرفتیاری های دانشگاهی مشکلی داشته باشن یا حالا سایر زمینه ها، من در قسمت مشکلات دانشگاهی میدونم، ایشون واقعا بهشون مراجعه کردن و کردم رفع مشکل کردن. در پژوهش خیلی سخت کوشن، نه در سطح ایران بلکه در سطح جهان. ایشون در جهت علم ریاضی و سیستم فازی بسیار تاثیرگذار بودن. اولین مقاله های مهم رو که با همکاری ایشون ما نوشتیم از ایران اول بوده که در مجله های سطح بالا چاپ شده. و یکی از نکات دیگه که ایشون مثبت دارن اینه که در اموری که به ایشون محول میشه واقعا بسیار پیگیر هستن تا به نتیجه برسه و واقعا مثل این که اون کار اداری یا کار سیستماتیکی رو که باید انجام بدن انگار که دارن پژوهش میکنن، چون پژوهش واقعا تا سخت کوش نباشی به نتیجه نمیرسی. من در کل که خلاصه کنم، ایشون فرد شریف و مثبت اندیش هستن، درست کار هستن و در خط اهدن الصراط المستقیم هستن.
آیه دکتر ماشینچی بزرگوار، یه مقدار صمیمانه تر و بی‌تعارف تر بفرمایید که آقای دکتر زاهدی عزیز در روابط همکاری مثلا چه الگوهای رفتاری رو بیشتر از ایشون می‌بینین، چگونه رفتار می‌کنن، از آدابشون برامون بفرمایید.
حالا آدابشون، ایشون خیلی متواضع هستن، خودشون خیلی بزرگ نمیگیرن، به رخ نمیکشن، بعد با دانشجو خیلی صمیمی هستن، با همکار حتی اگه هم فکرشون هم نباشه واقعا بهشون مراجعه بکنه یا صحبتی با ایشون بکنه. واقعا خیلی خیلی، من واقعا جنبه‌های خیلی مثبت دارن. حالا من تخصص‌های علوم اجتماعی و روانشناسی ندارم، ولی از دید ریاضی که دارم میبینم ایشون در همه جهات واقعا در پژوهش، اگر کسی در پژوهش واقعا موفق باشه، خب سرلوحه کارش هم به هر حال مسائل اسلامی باشه، حتما انسان بسیار بالا و بزرگواری هست. ایشون یکی از اون افراد است. من از ایشون تشکر میکنم بابت همه کمک هایی که دست دیگرانی رو گرفتن که در این مسائلی که الان به وجود اومده بود در دانشگاه و کمک کردن افرادی رو برگردوندن به دانشگاه. من از ایشون تشکر میکنم و به هر حال کنفرانس هایی که ما برگزار کردیم، انجمن سیستم های فازی ایران رو درست کردیم، مجله های درست کردیم، در همه اینها ایشون خلاصه به هر حال چون ماموریت های به هر حال سیاسی و اجتماعی داشتن و رابط می شدن و کمک می کردن، ولی کمک در جهت اهدن الصراط المستقیم بوده، پارتی بازی نبود. به هر حال ایشون انسان بسیار شریفی هست.
آیه دکتر ماشینچی، استاد عزیزم جان، من افتخار میکنم به وجود شما و واقعا حضرت عالی من شرمنده کردین، قابل نبودم که شما این گونه توصیفاتی داشته باشید. اگه چیزی هم داشتیم از شاگردی و هم صحبتی با حضرت عالی بوده که افتخاری برای بنده بوده که جناب عالی استاد راهنمای دوره دکترای بنده هم بودید. افتخار میکنیم به وجود.
خواهش کنم، شما بزرگوارید آقای دکتر. اون ماه رمضونایی که شما ما با هم تحقیق میکردیم در ساختمان جای دانشگاه شهید باهنر کرمان، از شما با هم کار میکردیم، ایده میدادیم، بعد فردا صبح بعد از روزه و اینا میومدی دانشگاه میگفتی من اینا رو حل کردم. این نمونه بارز پیگیری و سخت کوشی شماست.
خواهش میکنم.
خیلی متشکریم از اینکه ما رو همراهی کردید.
خواهش میکنم. بزرگواری لطف دارید. خیلی ممنون. خدا
بر شما. خدا نگهدار.
هر بام دادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
عضو انجمن ریاضی ایران در سال 1363، عضو انجمن ریاضی کشور ژاپن در سال 1374، عضو و رئیس انجمن سیستم های فازی ایران در سال 1384، عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگر نمونه دانشگاه سالهای 1374 تا 1377، استاد نمونه دانشگاه‌های کشور در سال 1375 و از نوابق رشته ریاضی کشور و اولین فارغ التحصیل مقطع دکترای ریاضیات از دانشگاه شهید باهنر کرمان پروفسور محمد مهدی زاهدی.
آقای دکتر، گفتگومون رو در این خصوص ادامه بدیم بعد از بخش بی‌تعارف که به اتفاق شنیدیم و تجربه کردیم. ارتباط حوزه ریاضی در کشورمون به دلیل اینکه به عنوان یک رشته پایه و مادر حساب میشه و میتونه تاثیرگذاری خاصی در تمامی رشته ها داشته باشه چگونه است؟
خود حضرت عالی در صحبتتون که الان فرمودین یه جمله گفتین، بهار ریاضی پایه و به عبارتی مادر علومی.
بله.
اگر ما امروز صحبت از هوش مصنوعی میکنیم، حتما بحثای ریاضی است. اگر صحبت از انرژی های نو میکنیم، حتما ریاضی پایشه. اصلا فیزیک بدون ریاضی معنا نمیکنه و تکنولوژی های نو بدون فیزیک معنا پیدا نمیکنه. که حالا وقتی فیزیک میگیم، برقم میره در درون همین رشته های مهندسی که پایش ریاضیه. مکانیک، عمران، اصلا شما میشه مثلا یه طراحی داشته باشی و بخوای یه ساختمون بسازی، یه پل بسازی، یه برج بسازی بدون که مثلا از ریاضیات استفاده کنی. ریاضی همه جا هست.
بله.
یعنی ما حتی در زندگی روزمره این که داریم یه چیز خیلی ساده و ابتداییش رو عرض میکنم، همین حساب کتاب درآمد و هزینه و قسط و فلان، اینا به نوعی یه محاسبات دیگه. حالا حسابه، حالا حساب ممکنه به تعبیر امروزی ریاضی نباشه، چون ریاضیات بحثش یه بحثای دیگه است، ولی اینا مقدماتی هست در ریاضی که همون به اصطلاح از بچگی، از دوره دانش آموزی یا بعدش بچه‌ها کار میکنن. ریاضیات واقعا امروز اگر ما بخوام بگیریم از علوم، مطمئن باشین که علم دیگه به هیچ عنوان پیشرفت نمیکنه. ولی نکته‌ای که هست، ما الان در مرزهای دانش که وقتی حرکت میکنیم تو ریاضی، این مرزهای دانش امروزی ممکنه فردا به کاربردی نشه، اما شاید 20 سال دیگه اینا بیاد وارد کاربرد بشه، یعنی عملیاتی بشه. پس نباید انتظار داشته باشیم چیزی رو که ما امروز در مرزهای دانش منتشر میکنیم، مقالاتش رو چاپ میکنیم، سخنرانی های علمیش رو مطرح میکنیم، بلا فاصله وارد عمل بشه. نه، این یک گذر زمان میخواد. درسته که الان سرعت واقعا تولید علم تقریبا شاید اگر یه مقدار با تسامح بگم واقعا شاید هر 6 ماه یه بار داره ام دو برابر میشه.
صحیح.
خب سرعت به کار بردن اینو هم در علم یقینا بالا میره، اما اینطور نیست که بگیم هر 6 ماه یا یه سال چیزی که الان تو ریاضی اومده مثلا تو ریاضیات کاربردی وارد عمل میشه. خود ما خوشبختانه اخیراً، ما در چند سال اخیر خودمان و بقیه همکارانم و دانش و دکترام که ما تو نظریه ماشین و اتومات ها کار میکنیم، واقعا تو بحث کرونا وقتی دیدیم کشور دچار تلاطم شده و جهان، خب یه بحثای ریاضی رو بردیم وارد موضوعات کرونا کردیم و مدل سازی کردیم که چگونه میشه جلوگیری کرد نه تنها از کرونا، بلکه هر چیزی که به صورت پاندمی و اپیدمی باشه. مدل ریاضی دادیم. ولی خب تا این مدل ها بیاد و وارد بحث‌های کاربردی بشه خیلی کار داره.
به هر حال تو جامعه امروزمون موضوعات جدید مثل علوم شناختی که خیلی کاربرد داره، بیس و پایه
اصلا من عرض کردم فناوری‌های نو، علوم جدید اصلا اینا نمیتونن بدون ریاضی.
بله.
چه مدل سازیشون، چه طراحیشون، همه ریاضی رو لازم داره.
درسته.
اصلا نمیشه گرفت از اونا. و این هست که ما هرچه روی ریاضیات پایه کار کنیم، روی علوم پایه کار کنیم که متاسفانه الان در کشور به گونه شده که علوم پایه ضعیف شده و این جای تأسفه، نگرانی ایجاد میکنه که نکنه در آینده ما علوم پایه‌مون ضعیف بشه و از فناوری‌های نوی دنیا عقب بیفتیم.
در یه جمله چه پیشنهادی برای ترمیم این اتفاق دارید؟
پیشنهاد جدی دارم. حتما باید مراجع ذی‌الصلاح از شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته سه قوه، که حالا فرصت بحثش نیست که چرا سه قوه، اینا باید بیان پای کار، فرهنگستان علوم باید بیاد پای کار و ما یک بازنگری بکنیم در آمایش سرزمینی به سر حوزه علم و در بها دادن به علوم پایه و در رأسشون ریاضی. اگر این کار نکنیم کشور در آینده نه چندان دور حتما دچار مخاطره علمی و حتی فناوری خواهد شد.
امیدوارم این اتفاقی که شما فرمایش میکنید مبنی بر این همیت و تعامل به سرعت اتفاق بیفته. در این برنامه حیات خلوت جناب پروفسور محمد مهدی زاهدی،
اولین فارغ التحصیل دکترای ریاضیات و از نوابق رشته ریاضی در کشور،
استاد ممتاز، استاد وابسته دانشگاه تربیت مدرس، رئیس اسبق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران همراه ما بودند در این برنامه. با ایشون گپ و گفتی داشتیم. انشالله در برنامه بعد این گفتگو ادامه پیدا خواهد کرد. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. چنانچه موفق به شنیدن این برنامه نشدید، میتونید با مراجعه به نرم افزار کاربردی ایران صدا مجدد ما رو بشنوید یا فایل اون رو دریافت.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
آنچه که شنیدید برنامه حیات خلوت بود از شبکه رادیویی گفتگو. از همراهیتون سپاسگزاریم.
وظیفه چیست؟ کمک به مخاطب. هر کسی هر کدوم میتونه باید به مخاطب.
هر کسی هر کدوم میتونه باید
کمک به مقاومت وظیفه است. کمک به رژیم صهیونیستی جنایت است. خیانت است.
هر کسی هر کدوم میتونه باید
وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت‌ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت